رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در اولین شب زمستانی در دیماه، یک شب بعد از یلدا، در یک شنبه شب که برای ایرانی های بیرون از کشور هم روز تعطیلی بوده. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که از صبح برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. مثل همیشه ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا میریم سراغ خبرهای تر و تازه و کوتاه. امشب با الهه روانشاد همراه میشیم که شما از ظهر تا این لحظه صدای او رو در بخش‌های مختلف خبری شنیدید.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه اعتراض‌های مقام‌های ایرانی به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس این دیدارها را سخیف و دزدانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت که برخلاف برخی گزارش‌ها این هیئت هیچ پیش شرطی برای سفر به ایران نداشت. در همین مجله گزارشی در این باره خواهید شنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه امروز گفت ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در مجمع کارآفرینان برتر سخنرانی می کرد افزود تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد، هر تحریمی اثر خود را دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بارها در سخنرانی های خود اعلام کرده بود که تحریم ایران از سوی جامعه جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. او همچنین قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره خوانده بود. ایران به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با تحریم های متفاوتی روبروست. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهائیان محکوم شده است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهائی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهائی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنان که هم‌اکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. در تایلند هزاران نفر روز یکشنبه در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را روز یکشنبه فلج کرد. مخالفان به دنبال برکناری یینگ لاک شیناوات نخست وزیر این کشور هستند. بحران سیاسی تایلند از جایی آغاز شد که در ماه دسامبر، ماه جاری میلادی، نمایندگان اپوزیسیون از حزب دموکرات به شکل گروهی از پارلمان استعفا کردند و نخست وزیر ناچار شد پارلمان را منحل کند. او از سوی مخالفان متهم است که سیاست‌های برادرش تاسکین شیناوات، نخست وزیر سابق را که هم‌اکنون در دبی زندگی می‌کند، پیگیری می‌کند. مخالفان می‌گویند که در انتخابات پیش از موعد پارلمان نیز شرکت نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز یکشنبه انفجار خودرویی در استان هومس در مرکز این کشور به کشته شدن 7 تن از جمله 5 دانش آموز دبستانی منجر شده است. خبرگزاری سانا گزارش داد که این خودرو در برابر یک دبستان در شهر ام العمد منفجر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان مستقل در لندن است و اخبار خود را از فعالین محلی و منابع پزشکی به دست می آورد وقوع این انفجار را تایید کرده، اما تعداد قربانیان را 5 تن اعلام کرده است. شهر ام العمد از شهرهای شیعه نشین سوریه است و شیعیان این شهر با اقلیت علوی که در قدرت هستند رابطه خوبی دارند. و بالاخره آنکه اتحادیه عرب خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره علت مرگ یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان شد. طرح تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی محمود عباس رئیس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد شده است. یاسر عرفات 21 آبان ماه 83 در سن 75 سالگی در یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس درگذشت.
خیلی ممنونم از شما الهه روانشاد بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر به اینترنت دسترسی دارید و توانش رو دارید حتما سری به سایت ما بزنید. میتونید خبرها رو در بخش چپ صفحه اول سایت ما ببینید، radiofarda.com، و بسیاری از برنامه‌های رادیویی و گزارش‌های بلندتر رو هم میتونید در بقیه بخش‌های سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، عباس عراقچی از کند بودن مذاکرات ایران و 5+1 در سطح کارشناسی میگوید و مشکلاتی که همچنان در پیش است.
یکی اینکه تعطیل کنن فردو رو و دیگه کار اضافی در عراق صورت ندن. سر این دو موضوع هم جمهوری اسلامی چونه زنی میکنه.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دیدار اعضای هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی دزدانه بوده است.
ملاقات آقای پناهی یا خانم سیلی در منظورشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. اگه همراه ما بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده. مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسان در حال امروز اول دی ماه وارد چهارمین روز خودش شد که عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده و معاون وزیر خارجه ایران از کند بودن مذاکرات خبر داده. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم امروز در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه ایتالیا که در حال حاضر مهمان ایران هست، از طرفین این مذاکرات خواسته تا با حسن نیت مفاد توافقات رو دنبال کنند. اما کند شدن مذاکرات و اختلافات بر سر جزئیات پرونده اتمی ایران چه تبعات و چه مشکلاتی میتونه به همراه داشته باشه؟ از سمیرا قرایی بشنویم.
مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسان از روز پنجشنبه 28 آذر ماه آغاز شده و بر اساس گفته‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده پیشرفت اندکی داشته است. آقای عراقچی که در حال حاضر در شهر ژنو است، روز شنبه 30 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از کند بودن مذاکرات خبر داده و گفته بود که این مذاکرات یک روز دیگر، یعنی روز اول دی ماه، نیز ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در تهران است و میزبان خانم اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا، از گفتگوی تلفنیش با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خبر داده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این گفتگوی تلفنی خانم اشتون و آقای ظریف درباره آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات با هم گفتگو کرده و قرار گذاشتند که بعد از تعطیلات کریسمس این مذاکرات را ادامه دهند. علاوه بر این، آقای ظریف صبح روز 1 دی ماه نیز طی یک کنفرانس خبری مشترک با خانم بونینو به نکاتی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران اشاره کرده و از لزوم توافق در مورد یک اقدام مشترک بین اروپا و ایران گفته است و از طرف این خواسته تا از ورود به موضوعاتی که ممکن است مسئله ساز شوند خودداری کنند.
ضرورت داره که ایران و 5+1 اون چه رو که توسط وزرای خارجه مورد توافق قرار گرفت با جدیت، با دقت و با حسن نیت اجرایی کنند.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل مربوط به ایران درباره دلایل کند شدن این مذاکرات و اختلافات احتمالی بین دو طرف به رادیو فردا چنین میگوید:
با عجله قراردادی رو بستن، سر جزئیاتش موندن. یک اختلاف اصلی بین این دوتا هست. در انتهای راه اونا میخوان ایران واقعا هیچ ظرفیتی برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی نداشته باشه و ایرانی ها قطعا میگن اونا پذیرفتن که ما ظرفیت غنی‌سازی رو نگه داریم. این یک مشکل بزرگه. ضمن اینکه دوتا کار بزرگ داره صورت میگیره، یکی اینکه تعطیل کنن فردو رو و دیگه کار اضافی در عراق صورت ندن. سر این دو موضوع هم باز اینها چونه زنی میکنن، یعنی جمهوری اسلامی چونه زنی میکنه. مشکل اصلی اصولگراهای زیادت طلبن که موانع زیادی پیش پا گذاشتن. یکی از موانع این است که ما عراق رو باید به هر قیمتی نگه داریم. این وضعیتی است که گفتگوهای کارشناسی رو اجازه نمیده با سرعت جلو بره.
آقای ظریف در کنفرانس خبری روز یکم دی ماه خود به کند بودن مذاکرات نیز اشاره میکند و اینکه امیدوار است این مذاکرات به نتیجه برسد و کمی دیرتر یا زودتر آن تفاوت چندانی ندارد.
حتما مذاکرات راحتی نیست، باید ریزکاری ها مورد توافق قرار بگیره.
این در حالی است که روز 25 آذر محمد جواد ظریف از علاقه خود کاترین اشتون و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به رسیدن به توافق نهایی زودرس گفته بود. سوال اینجاست که این عدم حصول توافقات نهایی و اجرایی کردن آنها چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟ پاسخ رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل مربوط به ایران را بشنوید.
خطری که مذاکرات رو تهدید میکنه عادت کردن طرفین به چونه‌زنی است و این چونه‌زنی رو ایرانی ها شروع کردن و سر جزئیات اصرار میکنن. ایران باید در این مذاکرات تصویر بزرگتر ببینه، یعنی اونچه که امروز ایران تحمل میکنه روزانه 400 میلیون دلار زیان ناشی از اعمال تحریم ها و گرانتر شدن تجارت خارجی ایران و همینطور متوقف موندن طرح‌های توسعه گاز، این تصویری است که از زیان بزرگتر ایران باید در نظر داشته باشه. در حالی که در مورد جزئیات یا برداشتن تحریم‌های کوچک، اون چیزی که به دست میاره در مقابل زیان‌هایی که تحمل می‌کنه بسیار اندکه.
ایران و گروه 5 علاوه 1 چندی پیش به یک توافق اولیه رسیدند که بر مبنای آن ایران متعهد شد تا غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند و غرب نیز در عوض تعهد کرد که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهد. با این همه و علی‌رغم این تعهد، آمریکا در روز 21 آذر نام چند فرد حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریمی‌ها افزود و این امر سبب واکنش مقامات ایرانی و توقف دور قبلی مذاکرات کارشناسی در ژنو شد.
سمیر قرایی گزارش میداد و البته این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. شما میتونید سری بزنید به این صفحه، نظراتتون رو بنویسید که چه فکر میکنید در مورد مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1، به خصوص مذاکرات فعلی در سطح کارشناسان که 4 روز از این مذاکرات گذشته. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در این زمینه چه فکر میکنید.
انتظار میره از کشور آمریکا با توجه به اینکه ایران اومده سر میز مذاکره نشسته و صحبت کردن، حداقل آمریکاییان به مواردی که اشاره شده توی توافق ژنو عمل بکنه تا بتونن برای 6 ماه دیگه بتونن دوباره به توافق جامع‌تر و کامل‌تری برسن. آمریکا از این ور میاد توی ژنو یه سری تعهدات رو برعهده میگیره، از طرف دیگه بعد سنا آمریکا کشور ایران رو تحریم میکنه و این خب درست نیست.
خواستم از زحمت‌های آقای ظریف برای وزارت امور خارجه در رفع تحریم‌ها تشکر کنم.
ببین آقای خامنه‌ای بگین با ما اتم نمی‌خواد. چی باید ببینیم؟ با این آمریکا و نمی‌دونم اینا هم رفاقت کنه دیگه. چقدر دیگه می‌خوایم بجنگیم؟
سخنگوی محترم دولت جوری از وضعیت میوه شب صحبت میکنه و برنامه روزی دولت چنگار آقایون فتح الفتوح میخوان میکنن. آقای محترم برادر من، یعنی مملکت مشکل دیگه نداره؟ شما قانون شهروندی چی شد؟ قوانین بیمه ای چی شد؟ کدوم پوشش بیمه ای رو زیاد کردی؟ وضعیت دارو چی شد؟ صنایع رو چی کار کردی؟ همین فقط میوه ذخیره کنی شب عید ملت بخورن کافیه دیگه، مملکت اوکی میشه؟
یارانه ها را به مردم دادن. از روز اول هم ما گفتیم آقا یارانه ها را یه سال دو سال نهایتش 3 سال بدن. جنسا که خوب قیمتا جا افتاد برای مردم عادی شد، پول برقشون 100,000 تومان بیا بدن عادی بشه. میگن بابا دولت میده دیگه، یارانه است. خوب که قیمتا جا افتاد گفتیم والا بله یارانه از مردم میگیرن، الانم موقعشه. ولی دیگه ملت باید رو کنه به سوخت همو فسیلی و هیزم و زغال و برق، مجبورن برن رو به فانوس و همون چراغ موشی های قدیم، چراغ نفتی ها، و دیگه باید به همین بسوزن و بسازن تا ببینم خدا چه بخواد.
کسانی که از همخونه بودن دخترها و پسرها قبل از ازدواج در ایران شاکی هن و و صداشون میخواد در بیاد که در هم نخواهد اومد، همین مسئولان جمهوری اسلامی از عشق هیچ خبری و هیچ بویی نبرد.
من بارها و بارها از شما شنیدم که هیچ سؤالی نباید بی جواب بماند. حالا یک نفر به من تو این دنیا جواب بده، آیا روزی می آید که در ایران اعدام محکوم و برداشته شود؟ آیا روزی می آید که در زندان ها باز شود و تمام زندانی های سیاسی آزاد شوند و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم؟ آیا روزی می آید که فقر و دزدی و اعتیاد از جامعه ما رخت ببندد و حقوق شهروندان همه و همه یکسان و برابر شود؟
آقای سیدعلی خامنه‌ای بازم مثل این که گفتن ملت بچه درست کنیم، تولید مثل باید مردم ایران 150 میلیون باشه. حرفای اینا رو گوش نکنیم. تازگی هم یکی از این آیت الله ها گفته که پیغمبر دوست داشت که مسلمانان زیاد بچه داشته باشن. آقای آیت الله زمان پیغمبر نیست، الان زمان تکنولوژی، زمان پیشرفت. مردم ایران نمیخوان برگردن به زمان پیغمبر شما.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا که در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سلنگاری رو همه دستگاه‌ها به گردن هم میاندازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
همونطور که توی این تلفن آخر شنیدید، بعد از اون که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی اعتراض کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز یک شنبه گفت کار هیئت اروپایی در ایران سخیف و دزدانه بوده. هیئت پارلمانی اروپا 22 آذر ماه در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. از آبتین صدر بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در صحن علنی مجلس گفته که ما با سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران مخالف نبودیم، اما کاری هم که این هیئت کرد کار سبک و بدی بود و وقتی هیئتی برای دیدار به کشوری سفر می کند باید طبق برنامه عمل کند و انجام دیدارهای پنهانی کار سخیفی است. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. به گفته علی لاریجانی، هیئت پارلمانی اروپا اگر برنامه‌ای برای ملاقات داشته باید برنامه خود را به اطلاع طرف ایرانی می‌رساند. این در حالی است که کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته که جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی برای دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با افرادی که از اروپا می‌آیند وجود ندارد. به گفته او مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجا که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر هست که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهد مجلس میذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یک پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولاً ملاقات می‌کنن در محل افرادی که حضور دارن. ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سلوی در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران میآید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یکشنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. این نماینده ادامه داده که مجلس میگوید وزارت امور خارجه مقصر است، وزارت امور خارجه میگوید مجلس مقصر است و وزارت اطلاعات هم میگوید که اطلاعی از این موضوع نداشته است. در همین حال حمید رسایی دیگر نماینده مجلس نیز گفته که رفتار وزارت امور خارجه در قبال به گفته او اقدامهای توهین‌آمیز هیئت اروپایی عزتمندانه نبوده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان گفته که ملاقات این به گفته او فتنه‌گران با تحریم کنندگان ملت ایران نشانه وطن فروشی آنهاست. او روز یکشنبه از علی لاریجانی خواست که از حیثیت خانه ملت دفاع کند. این سخنان آقای رسایی با واکنش آقای لاریجانی روبرو شد و علی لاریجانی گفت که نباید با سخنان تند و تحریک‌آمیز آب به آسیاب دشمنان بریزیم. همچنین نماینده رشت در مجلس نیز گفت مجلس درباره حواشی سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران قانع نشده و وزیران اطلاعات، کشور و امور خارجه برای ارائه پاسخ باید به مجلس بیایند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس در تذکری شفاهی با اشاره به توضیحات علی لاریجانی و کاظم جلالی درباره دیدارهای هیئت پارلمانی اروپا در تهران گفت که مجلس از توضیحات این دو تن قانع نشده است. پیش از این تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری از 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام تا شهریور ماه سال 1392 در زندان بود. او به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. جعفر پناهی کارگردان ایرانی نیز در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساخت فیلمی درباره اعتراض‌ها در دادگاه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج از ایران محکوم شد.
آپتین ساعت گزارش می‌داد و شما می‌تونید نظراتتون رو در مورد این گزارش و این موضوع برای ما اس ام اس کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. علی یونسی نماینده رئیس جمهور ایران در امور اقوام، اقلیت‌های دینی و مذهبی روز یکشنبه گفته که پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی ایران در آینده بسیار نزدیک به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار میشه. موضوع اقلیت‌های دینی و قومی در ایران یکی از موارد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در قبال ایران هست. از فرینه هاشمی بشنویم.
علی یونسی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور اقوام، اقلیت‌های دینی و مذهبی که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که با توجه به انتظار و درخواست بزرگان و معتمدان بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان، پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی کشور در آینده بسیار نزدیک به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار خواهد شد. به گفته او در این راستا به‌زودی بخشی از مدیریت اقلیت‌های ملی به اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور و مشخصاً بلوچ‌ها واگذار می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مهر ماه امسال علی یونسی را به عنوان نماینده خود در امور اقوام اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. آقای یونسی آذر ماه در رسال نظری گفت موانعی بر سر نگاه عادلانه به تمام اقوام وجود دارد و دولت 11 هم در صدد رفع این نگاه ناعادلانه با تشکیل و راه اندازی امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی است. علی یونسی 13 آذر ماه با بیان اینکه برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و مأموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده غیر خودی‌ها گذاشت، گفته بود که دولت تا این لحظه موفق نشده تا مسئولیت وزارتخانه یا استانداری را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد، در حالی که مسئولان استان سیستان و بلوچستان ارتباط سوءقصد به دادستان زابل که 15 آبان ماه رخ داد را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد کردند. علی یونسی روز 16 آبان با اشاره به این ترور و در زمینه اقدام‌های لازم برای پیشگیری از انجام عملیات‌های تروریستی اظهار داشت که بیش از هر چیز باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت داد. او پس از آن همچنین در گفتگویی با روزنامه ایران چاپ 18 آبان ماه در واکنش به ترور دادستان زابل تاکید کرد که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید اقلیت‌های مذهبی را در تصمیم گیری ها مشارکت داد. موضوع حقوق اقلیت‌های دینی و قومی در ایران یکی از انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال ایران است و جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده که در زمینه استخدام و رعایت حقوق اقلیت‌های مختلف تبعیض قائل می شود. حسن روحانی در جریان مبارزات خود برای انتخابات ریاست جمهوری 11 گفته بود که به رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی متعهد است و وعده داده بود که در دولت او منزلت اقوام و اهل سنت به جای اصلی خود بازگردد. بر اساس گزارش‌های منتشره آقای روحانی در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را به دست آورده و آنگونه که علی یونسی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته افزون بر 77% مردم سیستان و بلوچستان که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند به حسن روحانی رأی دادند.
گزارش فعین آسیم رو شنیدید از رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مگی یوز کنن کار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
هر هفته پنجشنبه ها میتونید این برنامه رو بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
یک نماینده مجلس در واکنش به اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی میگوید مرجع باید مجلس باشد نه سازمان بازرسی. مقداد نجف نژاد رئیس فراکسیون ورزش در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین درباره ثبت نام برخی از کاندیداها برای ریاست فدراسیون‌ها گفته بعضی از مسئولیت‌ها پست و شغل به حساب نمی‌آیند. سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته طی اطلاعیه‌ای شرکت اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد این کشور به آریا هاسگاوا، بازیکن ایرانی الاصل ژاپنی، برای حضور در تیم ملی فوتبال ایران تابعیت دوگانه نخواهد داد. آریا هاسگاوا که پدری ایرانی و مادری ژاپنی دارد و همکنون در تیم FC توکیو بازی می‌کند، مورد توجه کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران قرار گرفته. کیروش هفته پیش از احتمال دعوت این بازیکن ایرانی ژاپنی به اردوی تیم ملی ایران خبر داده بود. تیم فوتبال بایر مونیخ با کسب جام قهرمانی باشگاه‌های جهان سال 2013 را با 5 قهرمانی به پایان برد. بایر دیشب در دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان در مراکش با 2 راجا کازابلانکا نماینده میزبان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. بایر مونیخ در سال 2013 جام قهرمانی بوندسلیگا، جام حذفی، جام لیگ قهرمانان اروپا و سوپرکاپ اروپا را هم به خانه برده بود. پیش از فینال دیشب در بازی رده‌بندی اتلتیکو مینیروی برزیل در وقت اضافه گوانگجوی چین را شکست داد و سوم شد. قضاوت این مسابقه بر عهده یک تیم داوری از ایران بود، علیرضا فقانی با کمک حسن کامرانیفر و رضا سخندان. و در بوندسلیگا یک آلمان دیشب آینتراخت برانشواگ در حالی که 90 دقیقه دانیال داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانی را در ترکیب خود داشت با یک گل هوفنهایم را شکست داد، اما علی‌رغم این برد همچنان تیم فانوس به دست انتهای جدول است. دیشب اما تیم‌های دوم و سوم جدول بایر لورکوزن و بورسیا دورتموند در غیاب بایر مونیخ صدرنشین مقابل حریفان خود مغلوب شدند و نتوانستند فاصله امتیازی خود را با تیم اول جدول کاهش دهند. لورکوزن 1-0 به وردر برمن باخت و دورتموند 1-2 به هرتا برلین. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه در تهران هست و ما همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنم به شمایی که در اولین شب از دی ماه همچنان با رادیو فردا هستید و خبرها و گزارش‌های تازه رو با ما همراه هستید. امیدواریم که بتونید در 15 دقیقه‌ای که از مجله شامگاهی ما باقی مانده همچنان ما رو همراهی کنید با برنامه ثابتی که یک شنبه شب‌ها پخش میشه، صدای دیگر. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، مثل رسم همیشگی رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای کوتاه. این بار با همکارم مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به رایزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. چهارشنبه این هفته روز میلاد مسیح و عید کریسمس است. مذاکرات دو طرف از 28 آذر ماه بر سر چگونگی اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آغاز شد. در همین حال وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفت مذاکرات کارشناسی در ژنو به کندی پیش می‌رود، چرا که در این مذاکرات باید به ریزه‌کاری‌ها توجه شود. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به تصمیم سیاسی دو طرف برای حل موضوع، مذاکرات به خوبی پیش رود و مانع از ورود به موضوعاتی شوند که مسئله ساز می‌شود. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه از ایران خواسته است تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهائیان محکوم شده است. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنها که هم اکنون در زندان هستند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. میخائیل خودروفسکی، میلیاردر سابق و از مخالفان ولادیمیر پوتین که پس از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه آزاد شد، گفت که قصد دارد از سیاست روسیه فاصله بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خودروفسکی که پس از آزادی وارد آلمان شده، در نخستین مصاحبه خود با رسانه‌ها گفت که از پیگیری قضایی استرداد دارایی‌های شرکت یوکاس، بزرگترین شرکت نفتی روسیه که او زمانی مدیر عامل آن بوده، چشم‌پوشی می‌کند. میخائیل خودروفسکی که زمان ثروتمندترین مرد روسیه به شمار می‌آمد، سال 2003 به اتهام تخلفات مالیاتی بازداشت شد. منتقدان ولادیمیر پوتین میگویند دلیل دستگیری او مخالفت با رئیس جمهوری و حمایت مالی از گروه‌های مخالف دولت بوده است. در تایلند ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت این کشور نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را در روز یکشنبه فلج کرد. مخالفان به دنبال برکناری نخست وزیر این کشور هستند. بحران سیاسی تایلند از آنجا آغاز شد که در ماه دسامبر نمایندگان اپوزیسیون از حکومت از حزب دموکرات به شکل گروهی از پارلمان استعفا دادند و نخست وزیر ناچار شد پارلمان را منحل کند. او از سوی مخالفان متهم است که سیاست‌های برادرش نخست وزیر سابق را که هم‌اکنون در دبی زندگی می‌کند پیگیری می‌کند. مخالفان می‌گویند که در انتخابات پیش از موعد پارلمانی شرکت نخواهند کرد. و اتحادیه عرب خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل برای تحقیق درباره علت مرگ یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینی‌ها شد. طرح تشکیل چنین کمیته از سوی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد شده بود. یاسر عرفات در روز 21 آبان سال 83 در سن 75 سالگی در یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس درگذشت.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرمش بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه هنوز ادامه داره. مجله شامگاهی ما در یک شنبه شبها با برنامه صدای دیگر به پایان میرسه. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد در این برنامه همراه باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرده مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شود. آقای عقبایی مسئولیت این تصمیم گیری را بر عهده نیروی انتظامی دانسته و گفته دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند. با این همه به گفته آقای عقبایی زنان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک را دریافت کنند. در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 پروانه متعلق به زنان است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده افزایش مرخصی زایمان نیز جزء تکالیف دستگاه‌ها در سال 93 است و باید در برنامه‌های آنها لحاظ شود. شهین دختر ملاوردی به خبرگزاری فارس گفته افزایش مرخصی زایمان قانون است و بنابراین فقط متعلق به سال 92 نیست. این قانون تا زمانی که رسما لغو نشده لازم الاجراست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روانشناسان میگویند داشتن شغل و حرفه از ملاک‌های سلامت روان است. بر این اساس فردی که شغل و حرفه‌ای داشته باشد و در آن نیازهای اساسیش مانند احساس تعلق به جامعه کاری، توانمندی، ارزشمندی، انتفاع مادی و حس استقلال مالی تأمین شود، سلامت روانی بیشتری خواهد داشت. در این میان فعالان مسائل زنان نیز میگویند هرچقدر در یک جامعه مدنی زنان توانمندتر و مستقل‌تر باشند، جامعه سالم‌تر خواهد بود. مسعود نیلی مشاور حسن روحانی در امور اقتصادی در مرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که نرخ بیکاری زنان پس از سال 1385 در حدود 10% افزایش یافته است. به گفته او تعداد شاغلان زن در سال 1365 کمتر از 1 میلیون نفر بوده که تا سال 1384 به 4 میلیون نفر رسیده. با این حال در حد فاصل بین سالهای 85 تا 90 حدود 900,000 نفر از تعداد شاغلان زن کم شده است. مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد دلیل کم شدن تعداد زنان شاغل را تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید
نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقمنده که باروری تولید رو بالا ببره و این جز با خانه نشین تر کردن هر چی بیشتر زنان میسر نیست. امروز 14% جامعه زنان در واقع فقط در اشتغال حضور دارند و این رقم در مقایسه با سال 1355 در واقع تغییر چشمگیری نکرده، در حالی که در تمام دنیا در طی این 30-40 سال حضور زنان در بازار کار به مراتب بیش از گذشته شده. اما جمهوری اسلامی ایران حتی این درصد از حضور زنان در بازار کار رو به راحتی تحمل نمی کنه و دلیلش هم این هست که وقتی جاه طلبی دو برابر کردن جمعیت کشور وجود داره، این با مسئله اشتغال زنان و توجه زنان به خواستهای خودشون و متحقق شدن خودشون در تضاده و خانه نشین کردن زنان بهترین راه در واقع گسترش باروری و یا تولید مثل هست.
اما یا میتوان بار افزایش جمعیت را تنها بر دوش 14% از زنان جامعه، آن هم زنان شاغل، گذاشت؟ علاوه بر این که حذف این 14% از بازار کار هم نمیتواند تغییر چندانی در وضعیت عمومی بیکاری در جامعه ایجاد کند. مرداد درویش‌پور پاسخ میدهد
در نظر بگیرید که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است که بدون اینکه ما بخوایم شعار بدیم یا در واقع دچار قلوب باشیم، زن ستیزی یکی از اصلی ترین مبانی ایدئولوژی رسمی این کشور و این دولت هست. شما به خاطر بیارید که از همان زمانی که آیت الله خمینی به قدرت رسیدن، با صراحت وظیفه زنان رو خانه‌داری، مراقبت از شوهران و تولید مثل تلقی کردند. این طرز تلقی در جمهوری اسلامی ایران قدرتمنده و هر زمانی که بویژه جریان‌های بنیادگرا فرصت رو به دست میارن، در صدد طالبانیزی کردن جامعه برمیان و این رو در همه زمینه‌های آموزش، سیاست و غیره دنبال میکنن. در زمینه حقوق زنان هم سعی میکنن با کاستن از حقوق زنان و در واقع خانه نشین کردن اونها اقتدار خودشون رو تحکیم بکنن. یک حکومت زن ستیز طبیعتاً وقتی بتونه هرچی بیشتر حقوق زنان رو به عقب برونه، در تحکیم قدرتش نقش کلیدی داره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با این همه، همه آمارها مانند آمار اشتغال زنان سیر نزولی ندارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در ایران در هر ساعت 16 طلاق ثبت می شود و در استانهایی چون کرمان ثبت طلاق با رشد 85% روبرو بوده است. کارشناسان مسائل زنان می گویند بالا رفتن آمار اشتغال و البته طلاق بیشترین تأثیر را در تغییر وضعیت زنان در جهان داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در ایران، میزان طلاق عاطفی ثبت شده در کشور بیش از دو برابر طلاق با دلایل دیگر است. این در حالی است که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را متعلق به مردان می‌داند. مرداد درویش‌پور از شکاف میان حکومت و مردم می‌گوید:
به راستی کشور دیگری را نمی‌شناسم، اگر غلو نکرده باشم کشور دیگری در جهان وجود نداره که شکاف بین ملت و دولتش و علایق واقع فرهنگی رفتاری دولت و ملتش اینقدر شکاف گسترده باشه که در ایران شاهد اون هستیم. هیچ چیز رفتار جامعه ایران، به ویژه بخش مهم شهرنشینان ایران، شباهتی نداره با آن چیزی رو که الگوهای اسلامی حاکم جستجو میکنه، نه تو مدل لباس، نه تو نوع آرایش، نه توی استیل زندگی.
این شکاف در شرایطی به گفته یه درویش‌پور روز به روز عمیق‌تر میشود که زنان ایرانی نیز روند جهانی شدن رو طی میکنند و طلاق دیگر در جامعه ایرانی یک تابو تلقی نمیشود. مرداد درویش‌پور بالا رفتن میزان طلاق‌های عاطفی را نتیجه سختگیرانه بودن قوانین جمهوری اسلامی میداند.
افزایش خودآگاهی زنان در افزایش طلاق‌ها نقش مهمی داره. طلاق‌ها در بسیاری از کشورها بین 80-90% با پیشقدمی زنان بوده. اصلا یک اصطلاح فمینیستی میگه مردا وقتی که یکی دیگر رو پیدا میکنن جدا میشن، زنا وقتی خودشون رو پیدا میکنن جدا میشه. افزایش خودآگاهی زنان در جامعه ما یک روند غیرقابل انکاره که ستمگری جمهوری اسلامی ایران فقط این فرایند رو دامن زده. بنابراین زنانی که امروز از خودآگاهی بالاتری برخوردارن، نسل جوانی که با الگوهای زندگی مدرن بیشتر آشنایی داره و بیشتر به فردیت و تحقق خودش میاندیشه، روشن هستش که سعی میکنه در درجه اول به جای اینکه خانواده مقدس رو به هر قیمت پاسداری کنه، خودش رو متعقل کنه. امروز نارضایتی زنان ایران به ویژه در نسل جوانتر از الگوهای زندگی پدرسالار بسیار شدیده و تمام تحقیقات نشون میده که افزایش قدرت زنان خودش در افزایش جدایی ها نقش داره، مضافا برای اینکه اصلا خود جدایی ها به مردها کم کم یاد میده که یک مقدار برابرتر رفتار کنند.
تلاش برای محدود کردن زنان در قالب خانواده اما تنها به حذف آنان از حوزه اشتغال و سختگیرانه تر شدن قوانین طلاق محدود نمی شود. با هم به صدای یک شنونده برنامه یه صدای دیگر گوش میکنیم.
من میخواستم در صورت امکان این پیام من در نامه صدای دیگر صدای زنان پخش بشه. من سال 52 استخدام شدم، یعنی الان 40 سالی که دارم برای خودم بیمه میدم. 30 سالم هست که دارم برای بچه هام بیمه پرداخت میکنم. شوهرم هم سال هست که از دنیا رفته. حالا جمهوری اسلامی اومده به زور و جبر بدون این که من موافقت کنم ما رو برده زیر پوششی بیمه همسری که از دنیا رفته. یعنی هم من بیمه خودم برای بچه هام میدم به اداره خودم، هم اونا از ما کم میکنن. این یعنی تحقیر نمودن زنان، یعنی به حساب نیاوردن زنان. من اعصابم دیگه خرد شده. 40 سال پول بیمه دادم، چرا باید برم زیر پوشش همسری که از دنیا رفته؟ فقط خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید. ممنونم، خداحافظ.
به پایان شماره ای دیگر از برنامه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته ای دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان.